بکنید مشرق زمین، در کره جنوبی، در ژاپن یا در کشورهایی که به هر حال ادغام شدن در فرهنگ سرمایه‌داری لیبرالی غرب، ببینید وقتی استقلال فکری رو از این جامعه میگیری، هرچند مصادر پیشرفت رو بهش دادی، ولی این جامعه رو بودگی خودش منتزع کردی، این جامعه رو از اون سابقه و دیرینه تمدنی خودش غایب کردی و این جامعه میشه یک جامعه هویت پریش.
بله.
در واقع فرهنگ استکبار همین رو میخواد.
خب ما چطور میتونیم؟
استکبار تزلع در برابر خودش رو میخواد، خشوع در برابر خودش رو میخواد.
جناب محمودی، که ما چطور میتونیم حالا این خاصه استکبار رو جوری باهاش برخورد بکنیم که اصلا چنین تصوری نشه؟ یعنی به نظر شما چطور میشه مفهوم مقاومت در برابر یک چارچوب و تعامل سازنده، البته با جهان بینی رو الغا کرد، که همچین خواسته‌ای که استکبار داره برآورده نشه؟
من متوجه سوالتون نشدم، امکان داره؟
ببینید به نظر شما چطور میشه مفهوم مقاومت رو در چارچوب تعامل سازنده
بله.
جهان بینی تبیین کرد؟ یعنی مفهومی رو که از شما میخوام بگیرم، تبیین مقاومت در چارچوب تعامل سازنده است.
بله، ببینید اساسا مقاومت معنای انفعال نیست، معنای در واقع گوشه‌گیری از تحولات نظام جهانی نیست. مقاومت به معنای اتفاقا کنشگری فعالانه و مسئولانه نسبت به موضوعات جهانی هست. مقاومت یک امر پویاست، به هیچ معنا مفهوم در واقع ایستای رو در درون خودش باز تولید نمی کنه.
بله.
ببینید ما یک در واقع مسئله یا یک
فرصت آنچنانی نداریم، میخوام مطلب رو جمع بفرمایید جناب محمودی. ببینید
مسئله بسیار پیچیده‌ای هست در حوزه روابط بین الملل، که چگونه میشه در یک جهان دو قطبی شده یا جهان قطبیده بدون چرخش به شرق و یا غرب بتوانیم بر اساس استراتژی مقاومت یا به تعبیر حالا علوم سیاسی ها عدم تعهدگرایی فعال بتونیم از منافع ملی، از امنیت ملی کشورمون دفاع بکنیم؟ این یک مسئله پیچیده هست در عمل. ببینید در بیان شاید بشه با اسری واژه های اینو توضیح داد، ولی این مکانیزم عملی این عدم تعهدگرایی فعال چگونه است، این یک مسئله بسیار پیچیده ایه و تا حدودی به یک معما هم شباهت پیدا میکنه. اما مفهوم مقاومت یک مفهوم در واقع انسانی هست، یعنی جوامع نسبت به امر مقاومت، حالا ما درست بر اساس یک لیبر ایدئولوژیک و مبنایی اون رو فهم میکنیم، ولی شما ببینید مثلا در خود چین یا در شرق یا در حتی در خود اروپا، خود روسیه رو شما ببینید، اینا نوعی فرهنگ مقاومت دارن، یعنی نسبت به عناصر فرهنگی خودشون، زیستبوم فرهنگی خودشون در مواجهه با اون عناصر در واقع بیرونی مقاومت میکنن.
درست.
ما در مسئله مقاومت میتوانیم ضمن تحفظ در منافع ملی، ضمن تضمین و صیانت امنیت ملی خودمون، بتوانیم با اقطاب جهانی در واقع نوعی موازنه رو برقرار کنیم.
بله.
اما چگونگی پیاده کردن این در واقع موازنه قدرت امر بسیار پیچیده، پویا و متعدد.
انشاءالله در برنامه‌های دیگه حتما بهش خواهیم پرداخت و از
شما
خواهش می‌کنم. از شما
توضیح خواهیم.
بزرگواری، خداحافظ شما.
عزیزی بیاری، خدا نگهدار.
خداحافظتون. دوستان عزیز شنونده، صحبت کردم با دکتر محمد محمودی کیا، استادیار پژوهشی گروه اندیشه سیاسی در اسلام و عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی رحمت الله علیه.
حقوق بشر منم، آی منم که با ترور همیشه دشمنم، آی منم طرفدار صلح و عشق و سازش، آره من اگرچه گاهیم تو دل داعش، خون مردم رو تو شیشه میکنم تو یمن، شام و غزه و عراق هم مهم نیست هستن، گوش میکروفون لنز دور بینا سمت من همیشه تو تموم ماجرا، جای این رکوردهای خون کنی توی گینسه، تو جنایت تا کسی به گردن نمیرسه. کار من قماره رو جون آدم هاست، اسمم آمریکاست، اسمم آمریکاست. دستکش ها مخملی رو سرم کلا خود، حبه های منو میبینی تو هالیوود. من کنار مردمم تموم لحظه ها، حتی تو تحریم دارو و دوا. پشت میز مذاکره خیلی جنتلمنم، برگا میبینی اگه نقابا بکنم. آی منم همونی که با زور حرف میزنم. جای این رکوردای خونی توی گینسه، تو جنایت تا کسی به گردم نمیرسه. کار من قمار رو جون آدم هاست، اسمم آمریکاست، اسمم آمریکاست. نه این همه تناقض چجوری میشه دید، چجوری میشه دید و راحتم نفس کشید. نه نمیشه دید، نمیشه دید، نمیشه دید که گرگ ها حاکم جهان بشن. نمیشه بی صدا نشست که هرچی میخوان بگن. نمیشه دید وقتشه که هم صدا بشن تموم آدم ها، تا که بشکنه یکی یکی این حصار ها. فرصت رهایی تموم دست شب گلوی سرخش از تموم بند ها رهاست. آی ناچه های ابلیس وقت رفتنه، غرق میشه کشتی ستم که حکم خدا. وقتشه که هم صدا بشن تموم آدم ها، تا که بشکنه یکی یکی این حصار ها. فرصت رهایی تموم آدم هاست، آخرای آمریکا.
بازم خدمت شما میگم، 7:06:40 است، دیرتون نشه، به ترافیک بر نخورید. باز هم گپ و گفتگو داریم آقای اسدی.
بله خانم محبی، 13 آبان تجلی شور و شعور فاطمی. ما ویژه روز 13 آبان الان هم مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی داریم، جناب سرهنگ پاسدار دوم روح الله قلی‌پور، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان منطقه 19. سلام بر شما، خدا قوت.
سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، جوانان، نوجوانان، دانش آموزان مؤمن و انقلابی و با صفا. اجازه بدید به نوبه خودم هفته بسیج دانش آموزی و روز دانش آموز رو تبریک بگم و همچنین فرا رسیدن روز 13 آبان، روز ملی استقبال جهانی را هم گرامی می‌داریم.
بله.
و اگر دقت کنید و مشخص است این روزها مصادف شده به روایتی به شهادت حضرت سیدی طاهره از زهرا سلام الله علیها، که این رو هم به همه بزرگواران عزیز تسلیت عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
بله، گرامی می‌داریم و تسلیت عرض می‌کنیم. آقای قلی‌پور، چرا 13 آبان در تاریخ معاصر ایران اهمیت ویژه‌ای داره؟
اجازه بدید من یه چند تا نکته در خصوص بحث 13 آبان خدمت همه بزرگواران عرض کنم. خب 13 آبان در حافظه تاریخی ملت ایران روزی است که سه تا رخداد بزرگ در سه مقطع حساس در این نقطه معنا پیدا کرده. یک، در سال 1343 تبعید حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را به ترکیه، که این نقطه آغاز شکل‌گیری موجی از بیداری اسلامی بوده. دومین بحث، در سال 57 خون پاک دانش آموزان مظلوم در برابر گلوله های رژیم وابسته به آمریکا نهال انقلاب رو سیراب کرد. سومین مبحث ما، در سال 1358 تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، این لانه جرثومه فساد آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، نماد اراده ملت در برابر سلطه‌جویی بیگانگان شد. خب از همین رو 13 آبان تنها یک روز تقویمی نیست،
بله،
بلکه آینه از هویت، عزت، آگاهی سیاسی ملت ایران بوده. روزی که تو اون علم و آگاهی دانش آموزان، دانشجویان با شعور انقلابی و روح استقلال خواهی در هم آمیخته و الگوی ماندگار برای نسل آینده پدید آورد. و ما در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. خب حالا چجوری میتونیم مفاهیم این روز رو به زبان قابل فهم برای نسل نوجوان و دانش آموز منتقل بکنیم؟
خب ما همونجوری خدمتتون عرض کردم، گفتم که ایام ایام شهادت حضرت زهراست. خب امروز میخواییم مفهوم در مورد مفهومی سخن بگیم که ریشه در معرفت و عشق داره، از تجلی شور و شعور فاطمی.
بله.
وقتی نام حضرت زهرا سلام الله علیها به زبون میاد، قلب عمومه میلرزه، نه از غم بلکه از عظمت، از یاد زنی که هم در اوج عاطفه بود و هم در نهایت عقل و ایمان. بانویی که شور دفاع از حق رو با شعور فهم حق درامیخته و الگویی شد برای همه ما. خب شور فاطمی یعنی دلدادگی، یعنی اون حرارتی که انسان از بیتفاوتی جدا میکنه.
بله، با کمک گرفتن از این شور و شعور فاطمی، این مفاهیم رو، یعنی مفاهیم روز 13 آبان رو چطور میتونیم به زبان قابل فهم برای نسل نوجوان منتقل بکنیم؟
حضرت زهرا سلام الله علیها در کوتاه‌ترین زندگی بلندترین پیام تاریخ رو به جا گذاشت.
بله.
اینکه حق بی‌دفاع نمیمونه، اگر اهل ایمان با شعور و بصیرت قیام کنه.
بله.
او در روزگار قربت ولایت سکوت نکرد، اما فریادش هم کورکورانه نبود، فریادی بود آگاهانه، ریشه‌دار و الهی. امروز ما وارثان همون راهیم. هر دانش آموز، هر نوجوان، هر جوان مؤمن باید بدونه شعور فاطمی تو اون زنده است. وقتی برای عدالت دل می‌سوزونیم، وقتی در برابر ناحق نیستیم، وقتی برای علم و خدمت و پیشرفت تلاش میکنیم، شعور فاطمی در اون معنا پیدا میکنه. اون وقت میدونیم چرا باید تو این مسیر راه بریم و با چه نیتی و کجا بریم. خب تو بسیج دانش آموزی ما دنبال همین جمع و میان و شعور و شعوریم، شعور خدمت و حرکت و شعور و در راه انتخاب اون نیتی که هستش. اگر شعور فاطمی تو دل خودمون باشه و شعور فاطمی رو در تصمیمامون جاری کنیم، جامعه ای میسازیم و خواهیم ساخت که هم پر انرژی و هم آگاه و هم احساس داره و هم بصیرت.
بله. در آموزش و پرورش چه ظرفیت هایی برای تقویت روحیه مسئولیت پذیری و هویت ملی وجود داره؟
خب ما برنامه های مختلفی جهت دانش آموزان عزیز در منطقه و حتی فرهنگیان محترم برنامه‌ریزی کردیم که چند تاشو من تیتروار خدمت شما. بله. خواهم کن. خب ما تقریبا تو این چند ماه ما بازگوشی مدارس رو داشتیم که خب نیاز، چون منطقه محروم و کم برخورداری هستش. خب ما طرحهای جهادی مثل طرح شهید عجمیان رو تو دستور کار داشتیم که با هدف بهسازی و شادابسازی مدارس روبرو بودیم که الحمدلله تیمهایی رو ما فرستادیم در مدارس و مشغول رنگامیزی، مشغول نقاشی، خطاطی و خیلی چیزهای دیگه بودن که جهتی بود که انشاءالله دانش آموزان در هنگام ورود با صحنه‌های خیلی شاداب و پرنشاطی روبرو شد. دفتر بسیج دانش آموزی که از 8 تا تقریبا 13 روز مبارزه با استکبار هستش، بعد ده‌ها، شاید خیلی بیشتر ده‌ها برنامه متنوع فرهنگی، هنری، تربیتی در مدارس از قبیل اردوهای نیمروز، مسابقات بومی محلی، بازی‌های هیجانی، پارک، نمایش، فیلم، بازی از موزه‌های دفاع مقدس، پارک هوا، فضا و پارک علمی، فناوری و قباررویی شهدا و علی خصوص.
بله.
شهید بزرگوار محمد حسین فهمیدی که رضوان الهی بر او باد رو داشتیم و همچنین آغاز و افتتاحیه اردوهای راهی نور درب و جنوب ویژه دانش آموزان
سپاسگزارم
اول متوسطه دوم متوسطه داشتیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم، همیشه تندرست باشید. جناب سرهنگ پاسدار دوم روح الله قلی پور، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان منطقه 19. خدا حافظتون باشه.
زنده باشید.
بفرمایید. یعلی مدد. خدا نگهدار.
در آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات قطع آب مرگ بر زیر مانده بر جلوی کودک ربا
مرگ بر قتل خنده های روشن علی رضا مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات
هفت و 16 دقیقه بود 10 ثانیه است. اینجا رادیو گفتگوست، این برنامه به وقت گفتگوست و خیلی خوشحالیم از اینکه فرکانس رادیوی شما روی موج رادیو گفتگو تنظیم شده. میخوام سلام بکنم به جناب آقای دکتر جواد منصوری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مورخ تاریخ ایران. سلام میکنم به شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت جنبالی و همکاران محترمتون، عرض سلام دارم خدمت بینندگان شنوندگان عزیز رادیو. به هر حال روز 13 آبان فرا رسیده و این روز بسیار مهم رو گرامی می‌داریم و در خدمتتون هستم برای اسلام.
خیلی بزرگوارید جناب دکتر منصوری، من همیشه دوست داشتم، یعنی تاریخو خیلی دوست دارم، به خصوص از زبان اونهایی که درست تعریف میکنن و درست مینویسن تاریخ رو. میخوام از شما بپرسم در نگاه تاریخی که شما دارید، چرا واقعه تسخیر سفارت آمریکا رو میشه یک نقطه عطف در تحولات انقلاب دونست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، امریکا برای شکست انقلاب برنامه‌ریزی کرده بود. یعنی اینطور نیست که تصور بکنیم که امریکا معطل موند به این که حالا انقلاب شد یا نشد و مثلا بعدن کنیم. نه، روز 27 مرداد 1357،
بله،
یعنی حدوداً 6 ماه قبل از پیروزی انقلاب، شاه رسماً در مصاحبه اعلام کرد اگر من بروم ایران ایرانستان می شود. خب کسایی که با مسائل سیاسی آشنایی دارن معنی این جمله رو می فهمن. این است که ما اجازه نمی دیم ایران همچنان بماند، ما اجازه نمی دیم دولتی به جای این دولت مستقر بشود، ما اجازه نمی دهیم قدرتی در این منطقه مثل الان باقی بمونه، ما نابود بکنیم. نمونه این کارم ما هم قبلش دیدیم هم بعدش دیدیم. لااقل یه نمونه که ما در این زمینه میتونیم به نسل حاضر ارائه بکنیم بلایی که امریکا بر سر یوگسلاوی آورد و این کشور به 6 کشور تجزیه کرد.
بله.
بلایی که بر سر لیبی آورد، بر سر سودان، بر سر بسیار از کشورهای دیگر دنیا، ویتنام و غیر ذالک. بنابراین این مسئله که امریکا دشمن انقلاب اسلام بوده، دشمن استقلال بوده، دشمن اسلام بوده، این درش تردیدی نیست. یعنی هر کسی غیر از این تصور بکنه واقعا یا خودشو داره به جهالت میزنه یا طرف رو میخواد فریب بده یا به هر حال آدمیست که بسیار درک پایینی داره. خب طبیعت ما با این تیپ افراد کار نداره، ما با افراد معمول جامعه سرکار داره. خب بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم رئیس سازمان CIA امریکا میگوید که آنچه در ایران اتفاق افتاد یک واقعه مهم و فوق العاده نبود، بلکه یک واقعه عجیب و باور نکردنی است، زیرا ما ایران را به گونه ای ساخته بودیم که قرار بود برای همیشه در ایران باشیم. وزیر خارجه یه وقت اسرائیل در اون زمان یک هفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این جمله رو میگه، تو آرشیو روزنامه هم هست، میگه که انقلاب ایران خاورمیانه رو خواهد لرزاند و به دنبال آن دنیا خواهد لرزید، همه ما جمع بشیم و جلوی این سیل رو بگیریم. خب من فکر میکنم دیگه تا یه حدودی متوجه شدیم که ماجرا از کجا شروع میشه. در روزهای پس از پیروزی انقلاب سیاست امام در اجرای انقلاب این بودش که ما با کسی تو دنیا فعلا کار نداشته باشیم، حالا اونا اگر با ما رفتار عادی کردند، اگر متوجه اشتباهات گذشته خودشون شدند، اگر به ما ضرری نزدند، ما باشون کاری نداریم. و لذا حتی این موضوع من تأکید میکنم، یک بار در بهمن 57، یک بار در اسفند 57 به سفارت آمریکا حمله شد، امام دستور داد برید زیرشون بیرون.
بله
این خیلی معنا داره، یعنی ما قرارمون نیست که با امریکا درگیر بشیم، ما قرارمون نیست که سفارت امریکا رو تعطیل کنیم. البته اونایی که این کار کردن شریکای فدرالی خرق بودن و اینا، که حالا یه مقدار طبیعتاً از لحاظ سیاسی معنا دارن بود ضمناً. هر حال بنابراین ما همچنان منتظریم که امریکا با این انقلاب اسلامی به عنوان یه واقعیت به عنوان حق ملت ایران بیاد، از موضع برابر، از موضع احترام، از موضع منافع متقابل بیاد و رفتار عادی داشته باشه. اما از خرداد 58 ما شاهد این هستیم که تبلیغات علیه ما، تهدیدات علیه ما، تحریم علیه ما، قطعنامه ها علیه ما، یکی یکی توی آمریکا را میفته، تو دنیای جو عجیبی رو انداختن که اینا میخوان با تروریسم نمیدونم انقلاب بکنن، با تروریسم میخوان حکومت ها رو سرنگون کنن، تو آمریکا داستان رو انداختن که اینها میخوان بنیادگرایی تو دنیا رو بندازن. خیلی داستان جو عجیبی، قطعنامه علیه ایران که ایران حقوق بشر رو مراعات نمیکنه و شروع کردم. حتی اولین راهپیمایی علیه آمریکا در تیر ماه 58 توسط مردم انجام شد و در اون موقع گفته شد که امریکا حساب خودش داشته باشه و ما در مقابل تهدیداتش تسلیم میشیم و الی آخر. خب به این ترتیب همچنان این جریان ادامه داره که جریان تجزیه طلبی شروع میشه. یه مرتبه نگاه میکنیم میبینیم که کردستان و خوزستان، آذربایجان، ترکیه و سهرانی، سیستان و بلوچستان جریان تجزیه طلبی شروع میشه. وقتی دستگیری ها و اسناد و صحبت های میبینی کار آمریکا است و آمریکا داره طرح تجزیه ایران به 8 کشور رو زمینه سازی میکنه. این قضیه دقیقا در تابستان 58 اتفاق افتاد. به هر حال ایران با این قضیه مقابله کرد و به هر حال کنترل کرد و همه دنیا میدونن همین که ایران توانست تمامیت ارضی خودش رو در طی این سالهای پس از انقلاب حفظ بکنه و در مقابل تمام جریاناتی که برنامه‌اش تجزیه ایران بود. این یک کار بسیار بزرگیه، این موفقیت خیلی بزرگیه و دیدیم که در کشور دیگه چه اتفاقاتی در این مدت افتاد. در هر حال
جناب دکتر منصوری، من میخوام یک سوالی رو بپرسم، البته به عنوان سوال پایانی هست، فکر نمی کنم بیشتر از یکی دو دقیقه هم ما فرصت داشته باشیم. خیلی دوست داریم پای صحبت‌های شما بنشینیم و بپرسیم از شما، شما برای ما تعریف بکنید، اما وقت برنامه یکی دو دقیقه. این سوال پایانی رو خیلی دوست دارم برای ما بازخونی بکنید، بفرمایید باز کنید که این رویداد برای نسل امروز ما چه درسی میتونه داشته باشه و تجربه اون موقع، یعنی اون دوران، چه پیامی برای حالا نحوه تعامل امروز ایران با قدرت‌های جهانی داره.
ببینید، من این مقدمه رو گفتم تا دقیقاً علت این اقدام برای تصرف سفارت و برای اخراج امریکایی از ایران دقیقاً تبیین بشه.
بله.
حالا بنابراین بعد امریکا شاه رو آورد به امریکا و داستان هایی که احتمال تکرار 28 مرداد رو زنده می کرد، لذا عده‌ای تصمیم گرفتن که سفارت امریکا که محل اجرای این توطئه هاست گرفته بشه. ببینید، یه سفارت کنه به هر حال کارش در ارتباطات و اینا هست، اما در اینکه دخالت بکنه در اجرای توطئه هایی که علیه این کشور هستش، بنابراین با تصرف سفارت امریکا زمینه های تداوم توطئه ها لااقل از طرف امریکا ضعیف شد، یعنی مانند گذشته دیگه نمیتونست. البته نه اینکه کاری نکردن، چرا کارشون ادامه دادن؟
بله.
شاید بدتر هم ادامه دادن.
بله.
ولی وجود چنین تشکیلاتی در داخل ایران برای اونها ظرفیت های بسیار بیشتر و ارتباطات و عواملشون، جا به جا کردن امکاناتشون، از کنم جمع‌آوری اطلاعات و غیر زاده، اینا خیلی تاثیرگذار بود. و اتفاقا خودشون هم گفتن که به قول کیسینجر گفتش که تصرف سفارت امریکا بی نظیرترین ضربه بود که امریکا تا اون تاریخ متحمل شد.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر منصوری، من با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم هر جایی هستید سلامت باشید و باز هم تاریخ رو بنویسید و به واقع بنویسید تا آیندگان بخونند و بدونن چه گذشت بر جهانی که درش زندگی میکنیم.
موفق باشید، خداحافظ.
مؤید باشید، خدا نگهدار شما.
در آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه‌شنبه ساعت 9 صبح،
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات قطع آب، مرگ بر زیر مانده بر جلوی کودک ربات،
مرگ بر قتل خنده های روشن علی رضا، کشید روی خاطرات آرمیتا، یک کلام من بر آمریکا.
7:29 دقیقه و 6 ثانیه از خدمت شما هستیم. میخوام یادآوری کنم که دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتگو داشتن. من میخوام گفت